أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. در روزهای قبل صحبتی رو که مطرح شد این بود هدف خلقت انسان رسیدن به پروردگاره، رسیدن به جامع صفات، به یه حالتی برسیم همه صفات کمالیه پروردگار رو پیدا کنیم و اون صفات جلالیه که نبود اونها سبب زینت و کمال میشه، به تعبیر علمی صفات جلال، اونها رو هم از خود دور بکنیم تا باز متصل به رشد بشیم، چون صفات سلبیه مانع رشد انسانه. برای این حالت لازم انقطاع پیدا کنیم. لذا دین اسلام از یه طرف دستور داده که برای نیاز جسم استفاده بکنیم از دنیا، اما در همون حینی که داریم استفاده میکنیم، نه قبل و بعدش، همون لحظه که داریم آب میخوریم، غذا میخوریم، لباس میپوشیم، ازدواج میکنیم، تو همون لحظه که داریم بهره میبریم از دنیا، گفته شده که باید منقطع باشه. این انقطاع غیر از بحث استفاده حلال و مصرف کردن حلاله. ما دو تا دستور داریم، دستور ظاهری که وقتی میخواید بهره ببریم باید از حلال دنیا بهره ببریم، وقتی هم میخواییم مصرف بکنیم در حد قناعت، حد کفاف. اما اون چه مربوط به دل، این الان مورد صحبت من هست، انقطاع. انقطاع یعنی دل به این لذت‌های دنیایی نبندیم، اینها رو برای خودمون هدف ندانیم، رشد ندانیم، نگیم دیگه تمام شد. اما وقتی داریم غذا میخوریم طوری نیست که لذتشو بچشیم، چشیدنش نتیجه صحت زبان و دهانه، وقتی دهان سالم باشه طعم غذا رو میچشه، عطر میزنه، بوی عطر رو خوب استشمام میکنه، مگه میشه انسان استشمام نکنه؟ گفتیم دل نبندیم. دل بستن اینه که فکر کنید این دیگه هدف آخره، دیگه تمام شد. مثل بعضی این غربی ها که اعتقاد به خدا و قیامت ندارن، اونا اینطوری هست، وقتی که جسمشون تأمین میشه دیگه خاطرشون جمع میرن تو فکر فردا که حالا فردا چیکار کنه. بعضیشون هم تو فکر ظلمن، نمیدونن حالا حق کیه میتونن بخورن، ضایع کنن. ادای حیوانات رو دارن، حیوانات هم همینطور، اونایشون که اهلی هن غذاشونه که خوردن میرن میخوان، اونایی هم که وحشی هن شکمش کسی شد تو فکر حمله است که حالا یه جای طعمه‌ای پیدا کنه برای بچه‌هاش، برای فرداش. این حیوان اینطوره، انسان برای هدف بالاتری است. برای این انقطاع که دل باید کنده بشه نه جسما، برای اینکه دل به این چیزای دنیایی فریب نخوره، راهکارای متعددی دین بیان کرده که اولش مرحله زهده، انقطاع زاهدین بهش میگن. این مرحله اوله. مرحله بعدش بعد از که انسان زاهد شد وقت میتونه خالص بشه، اونم میگیم انقطاع خالصین. بعد از مرحله خودروس مرحله جذب بشه، انقطاع مجذوبینه. تو مرحله بعدش هم واصلین و فانیان، اونا رو داریم. اما الان در مرحله جذب داشتیم صحبت میکردیم که انسان وقتی جذب نشه چی میشه، اگه جذب بشه چی میشه. پس کردم خدای متعال شش دسته مخلوق آفریده، یک دسته جمادات، دسته دوم گیاهان و نباتات بهش میگیم، دسته سوم حیوانات و چهارم که اشرف اونهاست انسانه. در کنار این چهارتا اجنه و ملائکه هم هستن که اونها چون دیده نمیشن فعلا روشون ما زیاد صحبت نمی کنیم. اونها جسم لطیف دارن و در واقع لطافتشون سبب میشه که ما با چشممون نتونیم اونها رو ببینیم مگر تجسم پیدا کنیم. حالا ما آنچوره که محسوسمونه داریم تو ظاهر نگاه میکنیم، اینها متکثرن. این چهار دسته ای که گفتیم هر کدامشون میلیون ها یا میلیارد ها فرد دارن. مثلا افراد انسان رو نگاه میکنیم نمو 6 میلیارد جمعیت با قیافه های مختلف و اصناف و انواع گوناگون اینا وجود داره. میان تو بخش حیوانات خیلی انواع زیادی هست. این انواع زیاد گاهی برای ما یک تخیل بهش میگیم توهم بدوی. توهم بدوی یعنی یه لحظه تو ذهن ما خطور میکنه که خالق اینها متعدد باشه. میگیم اون که گیاهان آفریده معلوم قدرتش بیشتر از اون خداییست که جمادات آفریده، اون سنگ خلق کرده. اما اون خدای دوم گیاه خلق کرده که اون رشد میکنه. یه خدای سومی داریم که حیوانات آفریده که اون معلومه که حکمتش، علمش، قدرتش خیلی زیادتره که توانسته به حیوان حرکت ارادی بده و به انسان که رسیده تبارک الله حسن الخالقین باز توهم این میشه. در حالی که نقاش این جهان یکی بیشتر نیست. این ظهور است که متعدد شده، اما محل صدور یکی بیشتر نیست. چطور ما فریب این ظهور رو نخوریم؟ تو ظهور که نگاه میکنیم اینیم چند نوعه دیگه، هر جای الان اینجا که نشستیم انواع زیادی رو میبینیم. آیا هر کدام از این مخلوقات یک کانال داره به خالق خودش؟ بعد خالق ها متعددن یا نه همه وصل میشن به یه خالق؟ کلمه توحید همینه، توحید یعنی یگانه دانستن خدا، نه یگانه بودن. یگانه بودن برای همه جهان یگانه هست، اما یگانه دانستن برای همه جهانیان نیست. مسیحی ها عقیده ندارن، یهودی ها عقیده ندارن. لذا تو توحید اون چه مؤثر تو تربیت منه، منو اصلاحم میکنه، عقیده منه نه واقعیت. واقعیت هرچی میخواد باشه، من باید عقیده خودم رو با واقعیت منطبق بکنم تا از اعتقادم حرکت خوب بکنم. الان ممکنه این سوال بزنتون برسه، حالا چه فرق میکنی که ما مبدأ جهان رو یکی بدانیم یا متعدد؟ فرقش ایران و عربستانه، فرقش ایران است و آمریکاست. یعنی وقتی انسان مبدأ رو یه جا دانست، از یه جا کمک میگیره و از همون یه جا میترسه، از یه جا فرمان میبره، برای یه جا هم بندگی میکنه. حالا این چهار جمله ای که گفتم رو عکسش بکنید ببینید چی میشه. از همون که اعتقاد نداره زندگیش در هم ریخته است. اون که کافره، خب یا حالا مسیحی باشه یهود، ما همه اینا رو دیگه کافر میدونیم، یعنی کافر به خدای واحده. وقتی خدا رو یگانه ندونه، آیا یک جا رو عبادت میکنه؟ نه. تو عبادت خیلی جا را عبادت میکنه، کم کم میرسید به این که مخلوق را هم گاهی عبادت میکنه، دشمن را عبادت میکنه، حیوان را عبادت میکنه و و و. آیا از یک جا کمک میگیره؟ نه. از چند جا کمک میگیره؟ الان عربستان را ملاحظه کنید، خود آمریکا را ببینید، بدبخت ها اینه دیگه. وقتی آیا از یه جا میترسه؟ وقتی مؤمن شد از یه جا میترسه، اما وقتی معتقد به خدا نبود او از هر جا که برسه میترسه دیگه. انما یخشى الله من عباده العلماء. تنها علما هستن که از خدا می ترسن. یعنی منشأ خشیت هم علم انسانه، یادمون باشه ویژگی علم است. یعنی اگه من و شما جاهل بودیم خشیت نداشتیم دیگه. چرا می ترسیم از خدا؟ علم ما. عالم از خدا می ترسیم. حالا اونایی که خدا را قبول ندارن یا خدا را متعدد می دونن یا به دروغ ادعا می کنن، بالاخره ما ادعا را کار نداریم. بالاخره وقتی خدا یگانه رو معتقد نیست، ببینید از دشمنم می ترسیم. لا یخافون فی الله لومة لائم. اون که یگانه هست فقط از سرزنش خدا میترسه، دیگران هرچی میخوان سرزنش شما کنن. میگن چرا همچی میکنی؟ چرا ارتباط با آمریکا نداری؟ چرا این قوانین ارتباط با آمریکا رو که این قوانین خودشون درست میکنند و میگن قوانین بین المللی؟ اما قوانین بین المللی خب باید همه ملت ها سهیم باشن تو تأسیسش و سهیم نیستن. چند نفر انسان جاسوس، آدمای بی دین، اونا نشستن میان این معاهدات بین المللی رو تنظیم میکنند و بعدم با پشوانه زور گاهی تهدید میکنند، گاهی هم طمع. بعضی ها رو که بودن با طمع میشده میرن تو کشوراشون دست میدن بهشون و یه رقصی هم باشون میکنند و سرشون رو زیر آب میکنند. بینید وقتی انسان یگانه نبود، بینید زندگیش اینه. تا بیان تو زندگی فردی و اجتماعی، زندگی فردیش ببینید چوری زندگی میکنه. اون که کافره اصلا اعتقاد نداره به اینکه از حلال استفاده کنه، حلال حرام سرش نمیشه. حرامم میخوره و میگه من هندونه رو برای خونکش دارم میخورم، هرچی میگه اینا حرامه گوش نمیده. تو زندگی خانوادگیش ببینید اون کسی که معتقد به خدا نیست، ببینید چه میکنه، ظلم میکنه و تو این ظلمش اعتنایی نمیکنه. دل سنگ میشه گاهی و و دیالا. اجازه بدید من از این بسرد شم چون خیلی حرف هست اینجا. خودتون دیگه یه چند صفحه صحبت ما رو پر بکنید که ما چی میخواییم اینجا بگیم. اما آنچه که الان میخوام عرض بکنم اینه، ما اگه بخوایم این تکثر، تعدد زیادی که در جهان میبینیم ما را به تعدد مبدأ نکشونه، راهش جذبه. جذب یعنی باید همطور که اینجا هستیم جذب به مبدأ بشه. از این لایه ظاهر رد شی. لایه ظاهر چیه؟ دو مرحله گفتیم اینجا هست. وقتی که من با جهان رابطه پیدا میکنم، پشت این رابطه صفات پروردگارم، اون صفتشی که جهان را خلق کرده، پشت این صفتم اسماء الهی. این دو مرحله واسطه هست. مرحله یک و مرحله چهارم مرحله خداست و مرحله چهارم کمی جهانه. این چهار مرحله است. ما تو مواجه میشیم با مرحله چهار، این جهان رو داریم میبینیم. اما باید از این مرحله چهار رد شیم به مرحله سه و دو و بریم به مرحله یک برسیم. رسیدن به مرحله یک نیاز به جذب داره. خب جذب، آیا خدا ما رو جذب میکنه یا ما باید جذب او بشیم؟ روز اول یه اشاره کردم، اما خب بحث ما همینطور رها کردیم و گفتیم که شاعر میگه تا وقتی که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسه. گفتیم این جمله غلطه، اینا رو از گوشمون بیرون بکنیم. هر شاعری حالا هر چی میگه که تو قالب شعر در میاد، این سحر میکنه انسانها را. دیدم خیلی ها اینایی تکرارم میکنن تو مجالس، به خصوص میخواد مردم رو دلگرم بکنه، مداح گرامی دلگرمش به اینه. میگه اگه یه وقت شما جذب نشدید، شما مقصر نیستید، از جانب مشروب کشش نبوده. یختن گریه میکنه، میگه خدا مقصر من نیستم، من که این همه اظهار عشق به خدا میکنم، از سر به خدا نخواست و میشه گریه میکنه، در حال که گریه برای خودش باید بکنه. گریه بکنه که چرا این عقیده انحرافی رو داره و عقاید انحرافی، فکر نکنید فقط اینه که من دوتا خدا میدونم. یه انحراف در عقیدم اینه که نمیدونم خدا صفاتش چیه، و از این حرفا خیلی داریم، باید مواظب حرفامون باشیم. کم کم میریم خدمت امام هشتم علیه السلام، وقتی دعامون مستجاب نمیشه میگه ما که قابل نیست، ما قابل نیست، اما نمیدونیم این حرف توهین به امامه، باورمون نمیشه، در این حد اشتباه داریم میکنیم. عوام الناس اینطوری هست دیگه، وقتی میخواد توهین به یه بزرگی بکنه جاهلانه توهین میکنه، عمدن که توهین نمیکنه که. این توهینش اینه که به امام هشتم داره میگه شما فرق میذارید بین افراد، اونو قابل دونستید منو قابل ندونستید، شما تبعیض قائل شدید، شما هنوز روحیه سخاوت ندارید، هنوز ایثار ندارید. نگاه میکنید ببینید شما نگاه به بدی ما کردید و به ما کمک نکردید، نه همش توهینه. مطمئن به این سادگی که گفتم واضح میشه، اما به زبون ما اینا رو نمیگیم. یه کلام نمیگیم من گناه کردم عمدن و خودم رو محروم کردم، حالا شما لطف بکنید بازم دست منو بگیرید، اینطوره عب نمیزنیم. میگیم ما قابل نیستیم. منم سوال میکنم اینکه همین آقا رفته تو حرم قابل بوده که رفته؟ همین آقا که داره میگه من قابل نیستم امام هشتم به من نگاه بکنه، خب جواب منم بده دیگه. میگه ما رفتی تو حرم قابل بودی؟ اصلا فکر اینو نمی کنه که اگر بحث قابلیت تو کار باشد هیچ وقت ما با امام مقایسه نمیشیم. اگه قابلیته پس اینو بگو، بگو من قابل نیستم بیام تو حرم، پس چه اومدم؟ معلوم شه امام یه نگاه عام میدارن، نگاه رحمانی، یه نگاه رحیمی هم دارن، نگاه ویژه، همون چیزی که خدای متعال با ما داره برخورد میکن. مگه هر وقت من گناه کردم خدا نفسم رو گرفت زد تو سرم و گفت بیمیر حالا که گناه کرد؟ کی خدا این کار رو میکن؟ حالا بیام تو بحث جذب. میگم ما باید جذب به خدا بشیم. تو اینجا بحث خیلی داریم. سلام علیکم. یکی از نکاتی که باید روش صحبت بکنیم اینه که مخلوق هیچ وقت مقایسه با خالق نمیشه. ما وصل به خدا هستیم، اما وصل به خدا نمیدونیم خودمون را. این دونستنه اشکالش هم همینه. من مثال ساده میزنم، میایم ما این کلیدا رو میزنیم لامپا روشن میشه، ما با خودمون را وصل نمیدونیم به اون مولد برق، اون صدی که داره برق رو تولید میکنه، حواسمون نیست. علتش چیه؟ علتش اینه که میگم سری کلید کلید میزنیم لامپ روشن میشه، خودمون رو مؤثر میدونیم در این اسباب مباشر، اسباب ظاهری که چسبیده به معلوله، تا کلید میزن لاغ روشن میشه، میگم او ما روشن کردیم. حالا اونایی که پزشکن، مثال میزنم از شما دیگه، برید تو همه جای دنیا همینه، اون که پزشک است اما خدا را قبول نداره، دا قرص میده به مریض، بعد نگاه میکنه میده خوب شد، میگه او من این کار رو کردم. میگه پس خدا کجاست؟ ببین من این کار رو کردم دیگه. این دیگه فرصتی است برای منکرین خدا که هر کاری خودش میکنه اثرش رو میبینه، کبریت رو میزنه آتش روشن میشه، راه میره موتور رو روشن کنه روشن میشه و و تو همه چی. آقای سروش چی میگفت؟ میگفت این خرافات رو از مفاتی چه نمیریزید بیرون. اسمی آورد میگفت این دعای دندون چیست، رفته بود این دعا رو پیدا کرده بود دیگه، سوادش در همین حد بود. هنوزم بی سواد است، نخیال میکنم چی سرشون میشه. میگفت این مزخرفا رو از تو مقادی بیرون کنی، اینا مال مثلا 50 سال 100 سال پیش بوده مفاتنشن، الان که علم روش کرده میدونه که این میکروبی که تو دندانه این با قرص باز قرص دادن تا میکروب کشته بشه. یعنی چه که دعا میخونی میگوی به اذن خدا بمیر. یعنی اون کسی که فکر بچگانه داره اینه، کلید میزنه میگه من لامپ روشن کردم، کاری به منشأ صدور نداره. اما همچی که برق از منشأ صدورش میره تازه بیدار میشه، میگه کلید میزنه خاموش میکنه، هرچی زور میزنه روشن نمیشه، میگه حالا فهمیدم جای دیگه بودم. اونه که درکشون کمه اون وقت میفهمن، اما اونایی که بصیرت دارن ظواهر رو استفاده میکنن، اما از این ظواهر رد میشه جذب به مبدأ میشه. این مبدأ با این ظواهر یه فرق درشتی داره. فرقش اینه که این ظواهر همه ممکن الوجوده، اون مبدع واجبه. فرق ممکنه واجب نداری و داریه از خوده. برای این که خوب دقت بکنیم اینه، من این جهانی که نگاه میکنم همه در حالی که هست و ندارد، نداریه از خود، از خود هیچی نداره. اما همچه که میرم به پروردگار، به اونجا که میرسم اینم او دارد از خود دارد. حالا حواستون نمیدونم چقدر جمعه یا نه، اضافه اشراقیه رو داشتم اشاره میکردم، من توی پله پله میرم جلو، شما با دقت میفرمایید که از کجا به کجا داریم میرسیم، میخوام چه نتیجه ای بگیریم. سایه با وقتی تو آفتاب وای میسیم، این سایه دائما وصل به وجود مبارک شماست، اتصالش دائمیه. اما اونه این که درکشون کمه است، میگه من سایه رو دارم میبینم، این سایه خودشه، کاری به اون شخصی که شما هستید ندارم، که من قبول ندارم، من سایه رو دارم میبینم. اگه یک کسی هم چه حرفی بزنه شما اینا عاقلش میدونید؟ اول یه نگاه تو قیافش میکنید ببینید که این جدی میگه یا شوخی میکنه. اما اگه دیدید جدی دارد میگه که من سایه رو قبول دارم، صاحب سایه رو قبول ندارم، بهش میگه زیاد تو آفتابا نشستی، خب رو تو سایه بشین خونکشی، این پیچ و مارا شل شده، این حرف رو داره میزنی. یعنی آدمی که میگه من این جهان رو قبول دارم خدا رو قبول ندارم، یه همچین حالتی داره. از این هم زیادند و اما دارم اینو میگه. حالا علتش اینه، سایه از خودش هیچی نداره، یعنی تمام وجود این سایه وصل به صاحب سایه است. هیچی از خودش نشونش اینه که شما بیاد این طرف ببینید سایه بود، هیچی نیست. روشنایی این لامپ تمام وصل به اون برقی است که داره تولید میشه. یه ذره اینجا ما از خودمون برق نداریم، یه ذره. پس بفهمم این ناخون کوچیکه یه پاما از خودم نیست، تو بقیه اجزای بدنم. یعنی باید بفهمم که هیچی ندارم. وقت آیه 15 سوره فاتحه رو یه جور دیگه میخونم، میخوندیم اما آدم نمه آیه یه چیز دیگه دارد برام میگه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، همتون فقیر به خدایی. والله هو الغنی الحمید، خدا فقط غنی حمیده. من باید جذب به این مبدا بشم، توی این مرحله جذب اینه. اگه تونستم جذب بشم وقت ببینید عبدیت نه اینجا معنا پیدا میکنه. انسانی که جذب شد و همون دعای دندون رو میخونه، به جای اینکه کلید رو بزنه لامپ خاموش بکنه، از صد برق قطع میکنه. اون آقا که سرش نمیشد میگفت چرا رفتی سراغ صد که کاره نی کلید. همین دکتر گفتم نیه، دکترایی که دین ندارن میگه کاری با خدا نداشته، همین دارو من دارم، هم این که وصل به مریضه داروه و کلیدم پس همینه. میگه این که وصل به این لامپه کلیده، کلیدو بزنه روشن میشه، بزنه خاموش میشه. چرا رفتی سراغ کنتور؟ چرا رفتی عقبتر؟ رفتی سراغ سعد؟ میگم بنده خدا این همه آوازها از شه بود، گرچه از غلغوم عبدالله بود، از اونجا دارد میان. من رفتم سر سرچشمه، اینا نمیفهمه، اون نمیفهمه. اما شما که وصل و جذب به خدا میشید باید بدونید که هم دارو اثر دارد هم اون. وقتی میخواد لامپ خاموش بشه هم میتونید کلیدو بزنید، هم میتونید برید سر سرچشمه، برید از دم سر اونجا برق قطع کنید، اون کل برق قطع شد. کنتور خونه رو هم میتونید بزنید، کنتور میزنید یه برای برق کل خونه قطع شد. وقت میفهمیم که اون دعا یه چیز بالاتر دارد میگه، میگه دعای میکروبی که به اذن خدا داری کار میکنی. چون میدونیم میکروب مثل همون سایست دیگه، میکروب به اذن خدا، میگه به اذن خدا کار نکن. مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه یه داستان اینطوری دارن. ایشون یه زمانی از نجف پیاده میرفتن مسجد کوفه، یکی از علمایی که بعدش اومده بود با ایشون خوشش نمیاد از آقای قاضی، اونم داشت پیاده میرفت مسجد کوفه. تو مسیر دیگه با هم همراه شدن، قبول نداشت آقای قاضی را، اما دیگه چون تو مسیر کنار هم افتادن دیگه همراه شدن و با هم حرف میزدن. قدم زنان رسیدن مسجد کوفه، خسته شدن، این سکوی بیرون مسجد نشستن که یه مقدار استراحت بکنن. همچه که داشتن استراحت کردن یه مار بزرگی یه مطلب حمله کرد به اینا، دنبال طعمه میگشت، دید دو تا انسان اینجا میشه حمله کرد. اون عالمه فوری چشمش که به مار افتاد وحشتش کرد، بلند شد فرار کرد، گفت اوه عجب مار بزرگی. اما همچه که رفت دید آقای قاضی همتون نشستن، شنید آقای قاضی بهش گفتن موت به اذن الله، یعنی بمیر به اذن خدا. وقتی دید این مار همچه که اومده بود نزدیک، یهو خشک زد مرد. بعد آقای قاضی پا شدن خیلی ساده و معالمه اومد جلو، دید آره ماره تکون نمیخوره، دیگه اعتنایی نکردن، رفتن داخل مسجد و شروع کردن در 14 مقام باید نماز بخونن. یه 2-3 ساعتی طول میکشه. یه مقدار این نمازا رو که اون عالم داشت میخون، این وسوسه شد که آیا این ماره حقیقتا مرد یا اینا سحر و جادو بود جلو چشم ما همچین شد. تو اثنای اعمال یه 4-5 مقام ها رو نمازش خونده بود، آخرش ول کرد و رفت از مسجد بیرون، نگاه کرد دید ماره مرده. کم کم حشرات هم دارن میان سراغشون. خاطر جمع شد که سحره نبود بلکه عصای موسی بود، واقعیت داشت. یکی از فرقا این است، سحره وقتی سحرشون رو ایجاد میکنن نمیترسن چون میدونن این دروغه، اما موسی کلیم الله اولین باری که اثار انداخت خودش ترسید. یعنی چه؟ یعنی واقعیت داره، که دروغ بود که نباید بترسه. که خلاصه دیدین ماره مرده، دوباره برگشت رفت بقیه مقام ها رو تو مسجد کوفه تمام کرد و بعد وایساد با آقای قاضی برگردد نجف. اما این بار دیگه با اعتقاد بود، قبلا قبول نداشت ایشون، حالا عقیدش عوض شد، فهمید که میشه انسان وصل به خدایی که بشه جذب بشه دا. این عبدیته نمیشه. وقت تو برگشت که برمیگشتن آقای قاضی بهش گفتن رفتی امتحان کردی؟ میگن 3 بهش گفتن رفتی امتحان کردی؟ اونم هیچی نگفت. این عالمه نید موت به اذن الله، این دست گذاشتن رو سرچشمه، رفته سر سد برقو میزنه. وقتی از خدا یه چیز بخواد که میکروب کار نکنه، دیگه نیاز به دارو هم نداره، اراده الهیه. اما اون که توحید رو قبول نداره، مبدا رو قبول نداره، تکثر رو قبول داره، میگه این مریض اون مریض، این میکروب اون میکروب، من باید عامل اینو درست بکنم. یعنی چی بشه؟ و ما قبول داریم این آروا. فکر نکنید دکتر نباید بره انسانهای بشینه دعا بخونه. وزیر که یخ با صحبت ما آشنا نیست، ممکن جوری دیگه بفهمه. نه، ما هم اسباب ظاهری قبول داریم، همون ریشه رو، هر دو با همه. یه جمله از حضرت امام بگم که تو شورای عالی دفاع اون وقت که حضرت امام بودن، اعضای که رفته بودن خدمتشون رو، امام کف دستشون گرفته بودند و بعد گفته بودند دنیا اینطوری در حضور ما حاضره، اگه بخوایم همچین میکنیم. بعضی دست ما رو ندیدن، من توضیح میدم، دستشون رو برگردوندن. یکی از اعضای شورای عالی گفت من نگاه کردم اعضا نفهمیدن امام چی گفت، باورشون نمیاد. امام تو حالی که تو ظاهر میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اما وصل به خدا هستن، بخوام از خدا تقاضا بکنم زیر و رو میکنم، کاخ سفید رو برش میکنم. اینه، این وصل به خدا اینه. وقت هیچی نمیترسه، لا یخافون فلا، تو راه خدا و لا یخافون، از هیچی نمیترسه. مثل که ترس تو وجودش اصلا نیست، چون وصل به اون بالا. این جذب به مبدأ خیلی فایده داره، اصلا زندگیمونو عوض میکنه، شیرین میکنه. وصل به خدا میشه. امام حسین علیه السلام همتون که وایستده بودن جنگ میکردن، شمشیر میزدن، شمشیر میخوردن، از اونورم یه مرحله عقبتر باد اومده میگه آقا اجازه میدید من میزنیم، نه همه رو نابود میکنه. موکل ملائکه اینا هم به دستور خدا هم دیگه، اجازه بدید ما نابودشون میکنیم. امام اذن نداده. یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، مالی ونادیکم فلا تجیبونی. یه مقدار آقا جنگ کردن، ایستادن وسط میدان، یه نگاه به اصحابشون کردن، اصحاب با وفایم چه شده از شما رو صدا میزنم، جواب من غریب و نمیدین. گفتن ارواح آماده بود مجددن برگردد در این اجسام، یه نشانه هم ازش آشکار شد، جسدهای شهدای حرکتی که یعنی اگر اذن دهید روح به بدنمون برگردد، حاضری مجددن در خدمت شما جان فشانی کنیم. اما امام که ارادشون ارادت الله هست، مصلحت الهی رو نگاه میکنن، میبینن دیگه مصلحت نیست، لذا خود رفتن طرف میدان، مقداری جنگ کرده. سید ابن طاووس می نویسن فوقف یستریح ساعتا وقد وقف عن القتال. چند لحظه امام روی اسب توقف کرده، بدنشون ضعیف شده بود، خواستن استراحت کنن، ظالمین سنگی پرتاب کرد، اصابت کرد به چهره امام، خون جاری شد از پیشانی مبارک، پیران و بالا زدن، خواستن خون پیشانی رو پاک کنن. تیر سه شعبه مسمومی به سینه امام زد، گویا من تیر دیگه سبب شهادت امام جون. یه وقت امام از بالای اسب روی زمین افتاد، حواز جور مخالف چو قیر و گون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل معرفت ما را به خودت، اولیاءت کامل بگردان و بندگیمون رو خالص فرما، دلهای ما را پر از محبت خودت بگردان، پر از ولایت خودت بگردان، پر از بندگی خودت بگردان، از بندگی غیر خودت ما را منقطع کردان، از شر شیطان و نفس ما را حفظ فرما. پروردگارا ما را به کمالمان و به انسان کامل و به ظهور اون انسان کامل برسان. رهبر عالی قدر نظاممون در پناهش محافظت فرما. دشمنان رو نابودشون گردان، آنچه مکر و ضربه زدن به خودشون وارد گردان. بیمارانمون رو شفا عطا فرما، گذشتگانمون رو رحمت فرما. جاهمون